بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 62. 409. و اما عدم دیگری متصبر است که مترادف خلأ مطلق و فضای لامتناهی بری از هر چیزی است و عین ظلمات است، که این نوع عدم هم عدم کامل نیست و خود چیزی است به نام ظلمات و یا فقدان چیزی، و عدم کامل همانا عدم این عدم است که مطلقاً قابل تصور و درک ذهنی بشر نیست و عین نابودی کامل است، و این همان وجود امایی خداست که عقل ما آن را نابودی مطلق می فهمد. بدان. 410. به هر حال باید دانست که عدم شناسی مقدم بر وجود شناسی است و این معنا را در رساله نیستی شناسی نشان داده ایم، که بدون عدم شناسی قدر و حق وجود درک نمی شود و لذا از دست می رود. وجود دشمنی جز جهل و غفلت ندارد، پس راه وجود هم جز ذکر و علم نفس نیست، و علم نفس همان علم خود است، و لذا خداوند به مؤمنانش من الله اعطا می کند که خود خداست که همان وجود است، و لذا مؤمن در فرهنگ قرآنی یعنی صاحب وجود، صاحب من الهی. 411. و اما رابطه ابلیس با عدم و عدم شناسی و عدم آزمایی و عدم القایی در انسان از این بابت است که در دورترین حد از خداوند و بر لبه تیغ نابودی مقیم است، زیرا ملعون و رجیم الهی است که حاصل رویگردانی خدا از ابلیس است که زمانی نزدیکترین یار خدا بود، زیرا هیچ جایی نیست که خدا نباشد و اصلا جا هم خداست و جای خدا، و این است معنای عدمیت و نابودی، زیرا کل قلمرو به هستی منظر و منظور خداوند است و خداوند به ابلیس نظر و نگاهی ندارد، و با این حال ابلیس را تا روز معینی یعنی قیامت مهلت امتحان آدمی بخشیده است، و از آنجا که این لعن و رجم هم محدود است و ابدی نیست، پس ابلیس مظهر عدمیتی تا سرحد نابودی است، ولی نابودی نیست، چون اگر نابودی بود که اصلاً خود ابلیس هم نابود می شد. ولذا وسوسه و لمس و القای ابلیس در آدمی موجب حس و تجربه نابود شدن است، ولی نابودی رخ نمی دهد. ولذا آدمی به میزانی که از خدا غافل و روی گردان می شود در قلمرو به حضور و لمس ابلیس و لشکریانش قرار می گیرد و ماهیت ابلیسی می یابد. 412. خداوند در کتابش به مؤمنانش تعلیم وجود می دهد که بگویید پروردگارا بر ما نظر کن، این نگاه وجود بخش است، و اگر در فرهنگ شیعه عارفان و اولیای الهی را نظر کرده علی می‌خوانند از منظر همین حقیقت است، زیرا علی علیه السلام مظهر وجود حق است، و لذا علی علیه السلام را عین الله گویند، و لذا با نظرش 70,000 جهان و انسان دیگر و برتر آفریده است به اذن پروردگار عالمیان که او را خلیفه مطلق خود ساخته است، زیرا هر انسان جدیدی یک جهان بدی است. 413. پس وجود و عدم به معنای با خدا یا بی خدا بودن است، و بلکه با شیطان بودن، زیرا با شیطان بودن همان بی خدا بودن است، زیرا خداوند بر شیطان نظر ندارد تا قیامت کبرا. ولی آنکه قیامتش قبل از قیامت کبرا برپا شد و حسابش پاک گردید و به لقای رب رسید، پسا شیطان است و لذا از عدم رسته و مثلی از وجود است، و بلکه شیطان هم مرید و ساجد بر اوست، همچون علی و همه علیین. 414 مأموریت شیطان این است که کسانی را که از خدا روی گردانند طعم نابودی بچشاند، و در واقع شیطان مظهر بی خداییت و بی وجودی است به لحاظ ظهور، و آن وجود عرصه اما است که وجود غیب الغیوب است. پس شیطان به اصل وجود عودت می دهد که هویت الهی قبل از آفرینش و ظهور است، یعنی آنگاه که انسان نبود جز در ذهن الهی. پس وجود شیطان زده آدمی وجودی تماماً ذهنی و خیالی و توهمی است که وجود فلسفی یکی از مهمترین و مستحکمترین و کهن‌ترین آن است، و لذا فلسفه را مذهب ابلیس می دانیم که وجود و خدا را ایده محض می داند و نیز انسان و انسانیت را. 415 ولی لمس شیطان برای متقین که دارای علم فرقان بین وجود و عدم هستند موجب بصیرت هویی و تعبیر حق در جانشان می شود. چون شیطان متقین را لمس کند دچار بصیرت یعنی نگاه قلبی می شوند. قرآن یعنی ازلیت هویی وجود را درک می کنند و این نابترین نوع عدم شناسی است که بر آستانه وجود حق قرار دارد. ولی لمس شیطان برای غیر متقین هرگز این گونه نیست، و بلکه موجب زلالت و مرض و فساد نفس و عذاب عظیم و تجربه نابودی حسی است. 416 زیرا مخالفت ابلیس با آفرینش آدم به عنوان خلیفه خدا به معنای مخالفتش با ظهور جمال ذات از آدم است. پس ابلیس طالب وجود امایی پروردگار است، و لذا لمس شیطان برای متقین موجب درک عدمیت عرفانی و شهودی است که همان هویت امایی حق است و متقین را به اخلاص می‌رساند و از هراس عدم پاک می‌کند و عدم را عین ذات وجود می‌یابند، و این واقعی الحاق به ذات حق و وجود پروردگار است، چرا که عرفان نفس و سیر باطنی نفس ناطقش را به ازلیت تعبیر می کند تا آستانه اما، و برای الحاق به امای حق که هویت ازلی است شیطان به امر خدا به یاری متقین می آید و با لمسش آنان را بر عدمیت ازلی حق ملحق می کند. زیرا در همه حال شیطان به اذن خدا به سراغ آدمیان می رود. قرآن که برخی را به دوزخ می برد و عدمیت حسی می چشاند، ولی متقین و عارفان را به قلم رو به قبل از آفرینش می کشاند. 417 پس شیطان را با اهل معرفت هیچ تصرف و آزار و شری نیست، چرا که عارفان جستجوگران وادی فنا هستند، چون می دانند که وادی فنا در منظر ادراک بشری همان وادی وجود ازلی حق است، ولذا عارفان پسا مرگ هستند و از مرگ و نیستی هراسی ندارند به دلیل ایمان و یقینی که به خداوند دارند. آنان که به آخرت یقین دارند، سوره بقره، یعنی به جاودانگی یقین دارند و می دانند که آخر کار جاودانگی است و نه مرگ و نیستی. 418 پس شیطان فقط قادر به بازی و فریب و گمراه سازی کسانی است که به یقین نرسیده و لذا از مرگ و نیستی در هراسند، در حالی که عارفان مرگ و نیستی را قلمرو اسائه و لقای الهی می دانند، چون یقین دارند که هرچه بمیرند و فنا شوند زنده تر و جاودانه تر می شوند، چون به خدا نزدیک تر می شوند و نابودی نابود است و بلکه نور وجود است. 419. پس در میابیم که انسانی که دیالکتیک مرگ و زندگی و بود و نبود را نشناسد قادر به تقرب الالله نیست و به وجود نمی رسد، زیرا کل هنر آدمی این است که در عرصه حیات دنیا که ظرف مرگ و نیستی است نور وجود یابد، وگرنه در قیامت کبرا همه با جمال وجود حق روبرو می شوند و این ارزشی برای آدمی محسوب نمی شود. 420. بقای در فنا که آخرین و کاملترین منزل وجود یابی بشر است، واضح‌ترین بیان دیالکتیک بود و نبود است که این درجه از دیالکتیک هرگز در فلسفه غربی گزارش نشده است، جز در فلسفه نظری و کلامی هگل که هیچ ارزش عملی و سلوکی ندارد. 421. شیطان مأمور امتحان الهی جهت رسیدن به بقا و وجود خدا در وادی مرگ و فناست. پس شیطان سلطان دیالکتیک و اصلا یک پای دیالکتیک بود و نبود است، چرا که خود در عین وجود به اشد عدم مبتلاست تا روز قیامت. 422. ولذا شیطان شناسی برای کسی که دیالکتیک نمی داند محال است. شیطان به سادگی به اندیشه و دل هر انسانی که خطی و علیتی می اندیشد و برتر از عقل ریاضی نمی داند ورود می کند و او را در یک بازی بقایت لطیف و فریبنده دیالکتیکی به دام می اندازد و به دوزخ عدم می کشاند که عدم ناری و نار عدمی است، در حالی که وجود امایی پروردگار نور مطلق است، نه آن نوری که در نقطه مقابل ظلمت و تاریکی است، پس آن نوری که یک وجه آن ظلمت است و ظلمت همان نور ثقیل است که نور نجومی یا خورشید می باشد. 423. و اگر بزرگترین و کهن‌ترین محاق و دامگاه شیطان متشرعین و مقدس مآبان سطحی‌نگر و ساده لوح است که عقل دیالکتیکی ندارند، از همین بابت است که خدایشان یک ایده محض است و شیطان سلطان ایدئال پردازی و آرمان‌های تخیلی و مثالی است. به همین دلیل ما افلاطون و ارسطو را خلیفه ابلیس خوانده ایم که بانی ایده و ایدئالیسم در تاریخ اندیشه بشری بودند، که در آخر زمان این ایدئالیسم با گردش سحرآمیز و ابلیسی تبدیل به ماتریالیسم گردید و ماهیت کفر و الحادش آشکار شد، آنگاه که بشر به کلی در سیطره ابلیس قرار گرفته بود و بنیاد دین و تقوا در غرب برافتاده بود به دست کسی به نام مارکس که پیامبر کفر آشکار در آخر الزمان است. 424. علامه طباطبایی نخستین فیلسوف در تاریخ معاصر جهان اسلام است که در مقابل فلسفه‌های ایدئالیسم و ماتریالیسم غرب اسلام را به عنوان فلسفه رئالیسم مطرح نمود و این عنوانی بس با مسما و برحق بود و ولی متاسفانه ایشان هم چون اسلافش بو علی و ملا صدرا برای تبیین این فلسفه اسلامی متوسل به منطق و بیان فلسفه یونانی شد و باز آن فاجعه تاریخی در فلسفه اسلامی تکرار گردید و باز هم از حکمت اسلامی قرآنی محروم ماندی. 425. به نظر ما اگر قرار باشد برای حکمت اسلامی عنوانی قرار دهیم، حکمت الواقعه است که قرآنی ترین عنوان حکمت است. واقعه به دو معنا که یکی همان واقعیت و رئالیسم است و معنای دیگر قیامت آخر الزمان است که پرده از رخ حقیقت وجود می کشد و جمال واقعیت وجود آشکار می شود و اشیا حقیقت خود را آشکار می سازند. 426. حکمت مشرقی سهروردی و حکمت متعالیه ملا صدرا هنوز ادامه عربی همان ایدالیزم و مثل افلاطونی با الفاظی متفاوت است و کمترین رنگ و نشان قرآنی ندارد و پدیده های فلسفی تماماً ایده هستند، نه آیه. حکمت الواقعه که ما از آن سخن میگوییم حکمت آیات الهی است، یعنی موجودات واقعی و محسوس در جهان هستی. 427. باید اذعان نمود که حکمت ابن عربی بسیار امامیه تر و اسلامی تر و قرآنی تر از حکمت سهروردی و بوعلی و ملا صدرا می باشد، هرچند که بیانش گاه فلسفی و گاه برزخی است. ولذا همه مفسران فصوص الحکم تلاش کردند که مفاهیم این کتاب را از عالم برزخ به واقع آورند. ولذا هر مفسری توانسته از این بیانات برزخی هرچه که دلش خواسته استخراج کند. زیرا کلام ابن عربی به خصوص در فصوص الحکم دقیقاً مثل فیلم نگاتیو است که هر کسی از ظن خودش به تصاویر سیاه و سفید و بارونش نامی می‌نهد و این فیلم نگاتیو آنقدر مجرد و فاقد هویت است که به آسانی توانستند در هر متنی مثلا به جای نام علی علیه السلام ابوبکر و عمر قرار دهند و حتی می شود نام ابو سفیان را هم قرار داد، همانطور که برخی از نسخه های موجود تا به این حد هم پیش رفتند و هارون الرشید را از خلفای حقه الهی معرفی کردند. 428. کلام ابن عربی در بسیاری از آثارش همچون فصوص الحکم به راستی کلامی در بزدخ یا بی زمانی محض است. و البته این از معجزات سخن این عارف کبیر است که همتایی ندارد و این کلامی از سائه است که فقط در واقعه ظهور امام زمان اسرارش آشکار می شود که زمان از میان می رود. 429. بی زمانی یا برزخ حکیمانه ترین صفتی است که می توان به برخی از آثار و قلم و بیان ابن عربی نسبت داد، چرا که این انسان حیرت آور به راستی این کتاب را به وحی محمدی نگاشته است که نزولی از سایه است. پس بنگر مقام قرآن محمدی را که به بیانی آمده که هر امی و عامی هم اگر مؤمن باشد در می یابد، یعنی کلام از سایه الهی را به بیان زمانی یا دهری آورده است و این از بزرگترین معجزات قرآن است که تا کنون مد نظر کسی قرار نگرفته است. یعنی قرآن نور از سایه حق در قلم رو به دهر است که حی و حاضر است و لذا اهلش در قرآن موفق به لقای الهی می شوند، زیرا خداوند در کلامش متجلی است. 430. کسی که نگاه برزخی بین داشته باشد دارای نور اساعه است، پس همه اسرار قرآن کریم را می داند و بلکه می بیند و ابن عربی در جرگی چنین انسانهای بزرگی در تاریخ است، تا مدعیان چنین نگاهی بدانند که چه ادعای شگرفی کردند تا از آن درگذرند. 431. از جمله مکاشفات صاحبان نگاه برزخی این است که امام زمان را دیدار می کنند و بلکه ارواح طیبه معصومین و همه بزرگان ملکوتی را، چرا که تنها عامل کوری انسان از عالم غیب همین دهریت است. 432. از میان حکیمان و عارفان بزرگ اسلامی، ابن عربی تنها کسی است که نگرش و علم دیالکتیک دارد، که مولوی و حافظ هم از همین مرد بزرگ این علم کبریایی را به ارث برده اند از طریق یکی دو واسطه مثل شمس تبریزی و صدرالدین قونوی و روزبهان شیرازی، و بنیادی ترین و توحیدی ترین دیالکتیک یعنی وحدت وجود عدم در اندیشه اسلامی از ابن عربی به عنوان یک حکیم بزرگ است که صد البته سرچشمه اصلی این علم در نزد علی مرتضی است. آنچه هست دلالت دارد بر آنچه نیست، و این یعنی هستی از نیستی است و بلکه عین آن است، هرچند که این علم برای نخستین بار در آثار و معارف ما تبیین عقلی و قرآنی یافته است و تا کلمه الله راه پیموده است. 423. و اما عقل که یکی از شاه واژه‌های کلیدی قرآن کریم است و خداوند در کتابش آن را نور دین خوانده و مختص مؤمنان صاحب دل دانسته است، در تاریخ حکمت اسلامی چندان پرداخت نشده و تعریفی قابل توجه نیافته است، الا همان عقل یونانی که عقل علیتی و ایده ایست و نه قلبی ایمانی. 434. طبق کلام الهی در قرآن کریم، انسان صاحب عقل کسی است که اسرار الهی را در آیات و پدیده‌های جهان در می‌یابد و دارای فقاهت است که آن هم امری قلبی و نوری است، یعنی خدادادی. ولی آیا به راستی می‌توان الفاظ مبهم و قراردادی آثار فلسفی را عقلانیت دانست؟ آثاری که نویسندگانش به ندرت دارای نور ایمان الهی هستند و به ندرت تقوا را می‌شناسند و حتی برخی از آنان در حال شرب خمر و مستی این آثار را نوشتند، و علاوه بر این اگر این الفاظ و مفاهیم را عقلانیت هم بدانیم، این نوع عقل چه اثری در زندگی حتی خود این فلاسفه داشته است تا چه رسد به مردمان؟ 435. آیا می توان مثلا کتاب قانون بوعلی را مظهری از عقل عملی دانست؟ و یا آثار طبی جالینوس حکیم را؟ به هر حال این نوع فلاسفه از جمله انگشت شماران فلاسفه بزرگی در تاریخ هستند که به مردم و سلامت آنها اندیشیدند و آثارشان برای سلامتی مردم راه حل و داروهایی عرضه کرده است که ادامه تکاملی این طب در عصر ما تبدیل به جهنمی شده که هر کس واردش شود دیگر راه خروجی نمییابد جز در قبرستان، آن هم پس از عمری غارت مال و جان و عقل و ایمان در حالی که آرزوی مرگ می کردند. 436. عقل در لغت به معنای احاطه و مهار کردن و سوار شدن است، پس این امر مربوط به اراده آدمی در قلمرو عمل زندگی است، پس انسان عاقل انسان صاحب اراده است که بر زندگی و نفس خود احاطه و کنترل دارد و صاحب و فرمانده حریم حیات و هستی خیش است و لذا در نقطه مقابل جهل و جنون قرار دارد که به معنای بی ارادگی و افسار گسیختگی و فروپاشی و بازیچگی است و امروزه طبق چنین تعریفی از عقل به ندرت میتوان انسان صاحب عقلی را یافت که بر خود و مسائل زندگانیش کمترین احاطه و مدیریت و استقلالی داشته باشد و در هر مشکل کوچکی محتاج و دریوزه دیگران است و دیگران نیز کمترین کمکی به حالش ندارند. ولذا هر گرفتاری و مسئله‌ای برای چنین انسانی به سرعت به سوی پناهندگی شیطان و ورود به جهنم منتهی می شود که عذابی لاعلاج است. 437 در زمانی که در عصر ما بسیاری از مردمان در مدارس با اصول کلی فلسفه آشنایی دارند و از طریق رسانه‌های عمومی از نظریه‌های علوم انسانی که ادامه تخصصی فلسفه است شناخت دارند و در هر کوچه و محلی یک مشاور این نوع علوم حضور دارد که ایده‌ها و تئوری‌های این علوم را به حیات روزمره مردم وارد می‌کنند، ولی مردم این دوران که همه فیلسوف و روانشناس و جامعه شناس هستند دیوانه‌ترین و پریشان‌ترین مردم تاریخ محسوب می‌شوند، یعنی بی عقل ترین بشر تاریخ رخ نموده است و بلکه ضد عقل ترین، و این از فساد فلسفه است که مذهب مدرنیسم است. 438 عقل در منطق قرآن نور تشخیص حق از باطل است و قدرت حقانی اراده که در دل انسان مؤمن است، پس عقل تماماً حاصل تابش نور ایمان بر ذهن است که ذهن انسان را روشن و مدبر و صاحب تشخیص و اراده فعال می کند تا موجودیت و حیات انسان را رهبری به سوی حق نماید. 439 زیرا قدرت اراده آدمی ناشی از قوت یقینی حاصل از تشخیص درست از نادرست است و این عقل است که تماماً فرقانی است و می دانیم که علم فرقان به اهل تقوا داده می شود از جانب خدای قادر. 440 پس علت بیعقلی و دیوانگی انسان فلسفه مدرن را جز بی تقوائیش نمی توان دانست، زیرا بزرگترین خاصیت اجرایی فلسفه و فلسفه زدگی توجیه و تقدیس بی تقوائی و بلهوسی است، یعنی برونفکنی بی پروای نفس که همان مدرنیسم است و فلسفه مذهب فسق و بلهوسی است. پس مذهب ابلیس است که امروز بزرگترین سخنگوی اجرایی آن روانشناسی و روانکاوی های رنگارنگ و رواندرمانی کذایی است، ولذا حامیان و سخنگویان آن یعنی روانشناسان اکثرا بلندگوهای شیطانند. 441 عقل دینی و قرآنی جز حاصل عرفان نفس و مراقبه نفس نیست که بدون آن اجرای شریعت هم در آخر الزمان به سرعت به بنبست و تناقض و نفاق می رسد، همانطور که رسیده است و ظهور جریانات تکفیری نشان آشکار این نفاق است. 442 طبق قول الهی خداوند به همه عقل داده است، ولی کافران با انکار حقایقی که عقولشان در می‌یابد به تدریج عقلشان را از دست می‌دهند، زیرا خداوند بر قلوبشان مهر می‌زند. به راستی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و پس از آن که آن را به عقل درک نمودند تحریفش کردند، سوره بقره 443. وقتی آدمی مصداق ادراک عقل خود را عمدن و از روی کفر و عناد و آگاهانه انکار می کند، در واقع عقل خود را انکار می کند، پس از دستش می دهد و احمق و دیوانه می شود، زیرا عقل فطری است، یا از طریق پیروی از آن به مدارج عالی عقل، یعنی حکمت و عرفان و یقین و شهود حق می رسد، و یا از طریق انکارش نور عقل خاموش می گردد و این همان ظلمات و ضلالت است. 444. در حدیث قدسی آمده که خداوند جهان هستی را از سه نور آفریده که عقل و دین و محبت است، که نور دین و محبت دو شعاع از نور عقل و به مثابه دو بال پرواز آن هستند و هر کجا که عقل باشد دین و محبت هم هست. پس دین و محبت دو نشان آشکار عقلانیت در انسان است. 445. چرا دین و محبت دو حجت و آیت عقل است؟ زیرا عقل نور ازل است، پس نور واحدی آفرینش است و صاحبش را به وحدت با جهان می رساند و دین و محبت به مثابه راه و رسم این وحدت و اتحاد است. دین به معنای راه است که راه رسیدن به خداست، که نور هستی است و محبت هم صلح با جهانیان است، ایمان و عمل صالح. 446. عقل مأمور درک حضور حق در ارکان و ابعاد و پدیده ها و آیات الهی در جهان است، تا بدین گونه انسان را در جهانش به نور واحدی وجود متصل سازد و وجود بخشد، زیرا هر موجودی به میزانی که با جهان در ارتباطی یگانه است دارای وجود است. پس وجود را نیز درجاتی است که همه آنها درجات اتحاد و توحید هستند که جز به واسطه نور عقل کشف و درک نمی شوند. پس عقل نور اتحاد انسان با جهان است. 447. ادراک حسی به واسطه ی حواس پنجگانه مأمور اتحاد انسان با عالم ناسوت در حیات محسوسات و مادی دنیاست و این نخستین عقل است. 448. پس از عقل حسی، عقل قلبی، عقل روحانی و عقل ذاتی یا هویی هستند و این چهار رکن عقل در انسان است که انسان را با جهان ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت متصل و متحد می سازد که طبقات جهان هستی می باشند. جهان پدیده یعنی آیات و موجودات، جهان ملائک که کارگزاران امر خدا در جهان طبیعت و ناسوت هستند یا ملکوت، و جهان جبروت که قلمرو به قدر موجودات است که خداوند از این عرصه همه ماهیات و صفات و ارزش‌ها را برای خلقش تقدیر و مقدر می‌فرماید که همان جهان قدر اسماء الله است، و نهایتاً جهان لاهوت که عرصه لقای رب و آستانی وحدت مطلق است و قلمرو الله، و این چهار قلمرو عروج عقل است. 449. عقل کانون ارادی به قدرت صالحانه با جهان و جهانیان است. جهان مملو از تشنج و جنون و جنایت و جنگ نشان فقدان عقل است. 450. زیرا جنایت حاصل تردید و سرگشتگی و هراس از نابودی است که ناشی از فقدان تشخیص و یقین و تصمیم گیری صالحانه و متقن است که نفس آدمی را در سرگشتگی و گمشدگی به تصرف اجنه و شیاطین در می آورد و به جان سایر انسان ها می اندازد. 451 اراده، یعنی اراده به وجود داشتن. وجود یعنی اراده به حق وجود، و حق وجود خدایی است که آفریده است. پس چون این اراده و وجودی حاصل شناخت حق وجود و اتصال به این حق در جهان است، و این شناخت از عقل است که هم کانون شناخت حق وجود است و هم کانون اراده اتصال به وجود حق. 452 پس به این طریق اراده که یکی از موضوعات محوری حکمت است در منطق قرآنی تعریف می شود. عقل فعال و خلاق و متحد با جهان هستی، همانطور که عقل منفعل و تعطیل هم داریم که صاحبش فاقد اراده است. 453 اراده نمی کنید مگر این که خدا اراده می کند. قرآن پس به میزانی که خداوند در نفس ناطقه و فطرت درک و تصدیق و پرستیده و تسبیح می شود، اراده انسانی حاصل می آید و فردی صاحب اراده خلاق و موحد و صالحانه است. 454 اراده از عدمیت جان آدمی برمی خیزد که طالب وجود است و به قدرت نور عقل به وجود می پیوندد. پس اراده، عقل و وجود امری یگانه اند در وجوه گوناگون. اراده به نور عقل با وجود پیوند می خورد و با هم یگانه می شوند. 455 پس آنچه که عدم را به وجود می رساند عقل است. پس عقل آن نور آفریننده است، همانطور که نور عقل نخستین نور بود که آفریده شده و جهان هستی به واسطه این نور آفریده شد. پس عقل نور خلاق حق است، یعنی عقل خلاقیت علم پروردگار است. 456 اراده دارای مبدأ عدمی و مقصد وجودی و بستری عقلانی است و این نور عقل است که اراده نفسانی بشر را به سوی وجود می‌خواند، زیرا ذات اراده بشری من و منیت اوست که به قدرت عقل در خودش لا می‌شود و به سوی ال لا می‌رود. پس عقل دو کیفیت یا مرحله لا الهی و الا اللهی دارد که دو وجه نفی و اثبات عقل است که همان روح دیالکتیکی آن است که در هر مرحله از راه آن را دارا می باشد، لا و ال، زیرا عقل طیف از عدم تا وجود را در بر می گیرد و لذا حامل این هر دو بچه حقیقت است که ماهیت دیالکتیکی آن را می سازد. 457 پس هسته مرکزی و محور عقل دیالکتیک لا و ال است در کلمه الله و در جریان لا اله الا هو، و این دیالکتیک فقط در واقعه الحاقش به عقل کل عالم و هوی ذات حق از بین می رود و از این مقام هویت الهی است که خلاقیت جهانی عقل آغاز می شود و تا قبل از این مقام خلاقه از خلاقیت جهان هستی قدیم برخوردار است تا خود آفریده شود و وجود یابد و موجود گردد، و این واجدیت و موجودیت عقل است، عقلی که آفریده می شود و عقلی که می آفریند. آیا پنداشتید آن که می آفریند و آن که آفریده می شود یکسان هستند؟ قرآن 458 عقلی که در نفس ناطقه آدمی آفریده می شود و به صاحبش وجود می بخشد که این وجود هم جز نور عقلش نیست که عقل مرید و خلاق است، و عقلی که پس از وجود یابی آفریننده نو می شود، که این عقل خلافتی است که خلیفه علم الهی است که خلاق می باشد. 459. همه فعالیت های عقلی در نفس ناطقه آدمی بر اساس و محور نقطه من یا خودیت اراده است که نفس نامیده می شود، و نفس نیز از الفاظ کلیدی حکمت قرآنی است که همان نهاده فطرت خدا در بشر است که روح است. روحی که در حدود تن آدمی خانه دارد و به قدرت عقل از تن بروز و ظهور می کند، و اساره این ظهور همان صورت و جمال آدمی است که محدوده همه حواس اوست، یعنی آنچه که سر و صورت نامیده می شود. 460. و نفس نقطه اتصال روح به تن است، بلذا مولد اراده همه فعالیت های انسان است و نوشانده می شوند از شرابی مهر شده که مهرش از مشک است، و این شرابی است از برای کسانی که می خواهند خود شوند. سوره متففین. و این شراب عقل و عرفان نفس است که نفس را ناطقه و عارفه و معروف خود می سازد، و این واقعه تنفیس الهی نفس است، و این همان شناخته شدن روح است که خود ازلی را صاحب وجود می سازد و من الله می شود در جریان تقوا، و از خودگذشتگی آن خود ازلی امایی پروردگار که در انسان نهاده است. 461. و به میزانی که انسان به قوه عقل از خود عدمی خود می گذرد، یعنی تقوا، خود ناطقه و عارفه می شود و خود را معروف و آشکار می کند که خودی حکیم و عارف و عالم است به پروردگارش. 462. یعنی جریان تبدیل و تحول آن من امایی به من وجودی و خلاق جز معرفت نفس نیست، یعنی من شناسی. پس معرفت نفس موتور محرکه عقلانیت است، و بدون آن جز عقل علیتی و خطی و تجزیه ترکیبی نیست، که به زودی در قبال آیات و بینات الهی منکوب و باطل و تعطیل می شود. زیرا منطق دیالکتیکی حاکم بر نفس آدمی جز در جریان معرفت نفس شناخته نمی شود، و فقط به قدرت عقل دیالکتیکی میتوان حقیقت آیات و بیانات الهی را دریافت. 463. معرفت نفس مجرای عقلانیت است، و منطق دیالکتیک هم قوه ایست که نفس را از دو بچه وجودی و عدمی کشف میکند که همان اللهیت نفس است. منطق دیالکتیک عرفانی در جهت تعبیر توحیدی عامل شکافنده و فالق و فاجر و کاشف اعماق و طبقات نفس است، و بدون این منطق ابلیس بر جریان عرفان نفس ورود کرده و مفاهیم را در ذهن آدمی واژگونه و توجیه و تحریف می کند. 464. پس تعقل همان جریان تفکر و نظر در خیشتن است که به قول الهی انسان را به حق آفرینش می رساند، وگرنه جز ظن و توهمات و خیالات نیست که هرگز به حق نمی رسد. قرآن و موضوع محوری و اساسی خیشتن خیش، یعنی نفس، هم نقطه من و خودیت فرد است. پس من اندیشی عرفانی هسته مرکزی تولید نور عقل و عرفان و اراده و وجود و ظهور حق است. 465. حدیثی از رسول خاتم می‌فرماید که هر کس بر این اندیشه باشد که چیست و کیست و از کجا آمده و به کجا می رود مشمول رحمت حق گشته است. و رحمت حق جز وجود نیست که به انسان اعطا نموده است. 466. زیرا تفکر درباره ماهیت و معنا و حقیقت من عین نظر کردن بر ذات ازل و سمت تعبیر وجود از عدم است. 467. در فرهنگ قرآنی عقل از قلب مؤمن است و قلب نیز طبقات دارد که فؤاد آن وجه و طبقی از دل است که حق را شناسایی و درک و تصدیق می کند و به یقین می رساند. فؤادش آنچه را که دید تکذیب نکرد. سوره نجم. و فؤادشان حق را شناخت و با این حال تکذیبش کردند. پس شناخت از دل و خاص فؤاد قلب است که در فرهنگ عرفانی موسوم به دل صنوبری است، ولی تصدیق یا تکذیب این شناخت یقینی از جانب ذهن آگاه و ارادی بشر است که اگر تصدیق کند سالک راه دل می شود و این وادی عرفان نفس است، زیرا نفس یعنی خودیت آدمی همان حوزه از ذهن تا دل است. و اگر تکذیب کند عاقبت دل مهر می شود و آدمی از قوه ادراک و تشخیص حق و باطل محروم می شود و لذا از اراده خلاق و یقینی هم ساقط می گردد. 468. و اما قلب منیت آدمی دل و خاصه فؤاد دل است که کانون شناخت است، ولذا شناخت فؤاد همان هسته مرکزی شناخت شناسی و خداشناسی و وجود یابی است. شناخت شناخت است که وجود را در جان آدمی واجد و موجود می سازد. 469. حرکت تعبیری به سوی ازلیت من امایی تحت شعاع نور عقل عرفانی است که این من عدمی را وجود می بخشد و اراده خلاق. این تعبیر جوهری که همان حرکت جوهری است مبلد اشد تقوا تا از خودگذشتگی کامل یعنی اخلاص است. 470. عقل حسابی یا عددی، عقل علیتی، عقل عرفانی یا معرفت نفس، عقل دیالکتیکی، عقل تعبیری، عقل تقبایی و عقل توحیدی یا وحدت وجودی، انواع و مراتب عقول بشری هستند که مجموعاً حیات آدمی را در جهان تدبیر و تربیت نموده و وجود می بخشند که همه این وجوه عقل هر یک دارای دو وجه هستند که وجه ذهنی و وجه قلبی است که وجوه عینی و غیبی عقل محسوب می شوند. 471. بدان که همه این انواع و مراتب عقول بشری وجوه گوناگون حدیث نفس بشرند که موجب حادثی وجود در نفس می شوند. و نفسی که موجود گردید بقیت الله است، یعنی مظهری از بقای خدا در عالم عرض. 472. در که رابطه متقابل و استعلایی بین خیر و شر، کفر و ایمان، حق و باطل، راست و دروغ، فسق و تقوا، علم و جهل، مرگ و زندگی و بود و نبود بدون داشتن منطق دیالکتیکی محال است و به افراط و تفریط می رود. و آنان که به دلیل حساسیت سیاسی به این لفظ با آن به ادابت می پردازند، از حقیقت تفکر و تعقل و معرفت و فقاهت قرآنی به کلی محرومند و در ابطال قلبی نسبت به شریعت و همه ارزش‌های دینی دست و پا می‌زنند و نهایتاً تبدیل به یک دیو تکفیری می‌شوند که جز نابودی بشریت آرمانی ندارد. تا بتوانند خدا را از خطر نابود شدن به دست بشر نجات دهند. 473. اگر از بطن هر شری خیری درک نشود و از بطن هر خیری شری دیده نشود و از میانه هر خیر و شری حقی یافت نشود، سیر الالله و تفکر توحیدی محال است و نفاق حتمی. 474. آنان که از ماهیت و محتوا و قوانین و اصول دیالکتیک غربی شناختی دارند به خوبی می دانند که به دیالکتیک مد نظر ما هیچ شباهتی ندارد الا در مفهوم ضدیت ارزش ها و حق ضدین. شما را به خیر و شر و مرگ و زندگی می آزماییم. قرآن. و این آزمون عقل دیالکتیکی و کشف توحیدی حق از میانه ازداد است و فقط صاحبان عقل هستند که یگانگی آیات متضاد و متناقض در قرآن را در میابند. قرآن. 475. یکی دیگر از موضوعات اساسی قلمرو به حکمت و فلسفه از قدیم تا کنون مسئله واحد و کثرت است. از زمانی که دو بر جای دو تا یک نشست که این سرآغاز علم حساب و ریاضی است، کفر منطقی و حسی در بشر بنا نهاده شد و هوش و حواس به سمت کرختی و کوری رفتند، زیرا جهان هستی عرصه مکرراتی عوض شد در عقل ریاضیاتی و این همان ظلمت ناشی از ریاضیاتی شدن ذهنیت بشر است. در آنچه گفتیم بسیار تأمل کن که تو را به گشایش ظلمات عقل و هوش رهنمون می شود. 476. در حالی که در کل جهان هستی دو چیز مساوی و همسان وجود ندارد، علم حساب و ریاضیات علم ضد وجود می شود که نهایتاً از طریق جذر و انتگرال می خواهد به ذات ازل حیات و هستی برسد و از طریق ضرب و توانها هم ابدیت را فتح کند. 477. علم حساب و ریاضی علم نابود سازی وجود در نفس ناطقه و روان آدمی است. رحمت خدا بر سقراط حکیم که 2500 سال پیش از این گفت که حکمت خصمی خطرناکتر از ریاضیات ندارد و بر سر همین عقیده جان فدا کرد. و بلکه باید گفت که عقل و هوش و حواس آدمی خصمی نابود کننده تر از ریاضیات ندارد. بشر مدرن قربانی ریاضیات است. 478. و اما کسانی که تحت عنوان حکمت و عرفان و اسرار مگوی عالم وجود به دام بازی شیطانی اعداد و حروف می افتند، به این معناست که شیطان جادوی ریاضیاتش را بر سر راه حکیمان و عارفان هم گسترده است. کسانی که با ضرب و تقسیم ابجدی اعداد قصد کشف اسم اعظم را دارند، به راستی از عقل و ایمان ساقط شدند و در تسخیر شیطانند. این همان تکنولوژی عرفانی یا عرفان تکنولوژیکی است که در آتش تساوی سازی است. 479. اندیشه وحدت وجود از طریق حروف ابجدی و اعداد ابجدی از شیطانی ترین القاعات قلم رو به حکمت و عرفان است. یعنی آنان که وحدت را مترادف تساوی سازی پنداشتند، حتی به لحاظ اخلاقی نیز از تقوا ساقط شدند. وحدت وجود خصمی مهلکتر از تساوی سازی ندارد. 480 ریاضیات و وسوسه تساوی سازی در قلمرو فرهنگ و جامعه اساس شرک تاریخی قلمرو علم و فلسفه است که امروز جهان را تسخیر کرده است و این اساس سیطره شیطان مدرنیسم است. 481 گفته ایم که وجود در حقیقت همان ظهور و تجلی وجود است و اما دجالیت ظهور همان برون افکنی است که اساس تکنولوژیسم و مدرنیسم است که درست در نقطه مقابل تقوا قرار دارد. ولذا این نوع ظهور تکنولوژیکی که بر اساس ریاضیات پدید آمده است، ظهور نابودی و ظهوری نابودگر انسان و همه ارزش‌های وجودی است، زیرا تکنولوژی مخلوق ریاضیات است. 482 دو نخستین مخلوق شیطان در اندیشه بشر است که اساس ریاضیات می باشد و این نخستین دروغ علمی بشر است که اساس همه دروغ‌های عصر علم و تکنولوژی و همسانسازی هاست که بر تمدن مدرنیستی حکومت می کند و این حکومت شیطان است. 483 دو دروغ است، زیرا دو چیز همسان وجود ندارد و تا چه رسد به 3 و 4 و 5 و 484 علی علیه السلام نخستین حکیمی بود که به ماهیت نابودگری حساب و شمارشگری بشر پی برد. هر چه قابل شمارش است نابود شونده است و بلکه نابود کننده است، به خصوص نابود کننده عقل و هوش و حواس انسان. 485 ریاضیات قدیمی ترین و نابود کننده ترین عامل عقل و شعور و تشخیص است و بشر مدرن به واسطه سلطه مطلقه ریاضیات بر ذهن و روانش دچار چنین کوری و کری و جنون و ظلمات گشته است و کل حواس و هوش حیوانی خود را نیز از دست داده است. این است که در قرآن کریم در ده‌ها آیات همه انواع حساب‌های بشری محکوم به بطالت هستند. 486 نعمات الهی که تنها عوامل هدایت انسان به سوی خدا و وجودیابی هستند جز به واسطه شمارش و حساب نابود نمی شوند. هرگز نمی توانید نعمات خدا را به واسطه شمارش ارزیابی و نقد کنید. قرآن 487 و می‌دانیم که یکی از ارکان موضوعی حکمت همان ارزیابی و نقد و حاضر ساختن معنوی و الهی نعمات خدا به بشر است، یعنی نعمت شناسی. و قهارترین نابود کننده نعمات همانا حساب و ریاضیات و علوم ریاضیاتی هستند و امروزه حتی علوم انسانی نیز به سرعت در حال ریاضیاتی و آماری شدن هستند. پس حکمت الهی و عرفان حق و معرفت دینی خصمی مهلک‌تر از این علوم ندارند. به همین دلیل امروزه دانشمندان این علوم به مثابه خلفای شیطان در جهانند و تردید اینشتین دقیقاً به ماهیت ریاضیاتی علوم مدرن بود که او را دیوانه نامیدند و به باد مسخرگی گرفتند. علمی که اراده را از انسان بگیرد و اراده انسان را مرید بیچون و چرای خود سازد بیشک شیطانی است و همه علوم حاکم بر جهان مدرن چنین هستند.